سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیک یا بقیت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على افضل السفراء المقربین، طبیب نفوسنا، شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، ابی القاسم محمد و آله المعصومین، سیما مولانا بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فداه و عجل الله و فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. شما نمازگزاران، دلشدگان کوی یار و رونق بازار عبادت خدا، حاضرین در این کانون دیانت و سیاست و خودم رو به پرهیز از معاصی، به اهتمام به طاعت و انجام فرائض و به رعایت حدود الهی دعوت میکنم. مطالبی که در خطبه اول تقدیم محضر می شد، اسرار فریضه بزرگ الهی نماز بود. از قول دو رکن از ارکان علمای اخلاق شیعه، مرحوم ملا مهدی نراقی و مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، نقل کردیم که اونها میگویند برای نیل به حقیقت نماز باید 7 چیز رو رعایت کرد. یکی حیاست. در ارتباط با حیا هم از مصباح الشریعه خدمتتون عرض شد که منشأ حیا امور مختلفی میتواند باشد. یکی حیایی است که انسان متخلف، انسان گناهکار وقتی متوجه قبح عملش میشه، روی پیش مولا برای خودش نمیبینه، علارغم مهربانی مولا، علارغم وعده های مغفرت و گذشتی که از اون ناحیه بهش رسیده است، خجالت میکشه و از این عمل ناشایست خودش حالت انفعالی داره. تا عمر داره سر سفره محبوب خجالتی خودش رو دارد. نوعی از حیا، حیا محبت است، حیا شکر نعمت است. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. به نوعی در پیشگاه پروردگار متعال از خود بی خود بود، بی قرار بود، گاهی شبها روی یک پا می ایستاد و استمرار قیام و امتداد قیام های شبانه پیامبر اکرم برای کسانی که شاهد بودند و می دیدند رقتبار بود. از وجود اقدس ایشان سوال شد: شما را قرآن بیمه شده معرفی میکنه، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خدا که برای شما پرونده تشکیل نداده، گذشته و آینده شما را تحت پوشش غفران و رحمت خودش معرفی کرده. وجود نازنین پیغمبر می گفتن افلا اکون و عبدن شکورا، من دائما محبت حق تعالی را دریافت میکنم، علت دوام او سفره احسان برای ما باز کرده، فیض وجود، فیض ایمان و فیوزات بیکرانش دم به دم به ما میرسد. آیا حق نیست که ما هم پاسخی به این همه محبت بدهیم؟ لذا با همه توانش پیغمبر خدای خودش رو پرستش میکرد، اما با این حال خجل بود. ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. ناچیز میدید عمل خودش رو و خودش رو، میگفت انا اقل من الذره، من از ذره کمترم. کسی محبت زیاد ببینه، به عشق به محبوب داشته باشه، کار عاشق در پیشگاه معشوق همیشه در نظر عاشق کم است، هم از کیفیتش خجالت میکشه و هم از کمیتش. او که دل از ما برده است، او که به ما عنایت کرده، با نبود استحقاق اجازه دیدار و وصال داده است، من با چه توشه‌ای، با کدام آمادگی با او ملاقات کنم؟ حیای کرامت را نمی شود گفت بنده ای در پیشگاه خدا حیای کرامت داشته باشه، اما مولا گاهی کرامتن از عبد خودش اظهار حیا میکنه. خداوند متعال بر حسب حدیث قدسی فرموده من حیا میکنم از کسی که محاسنش رو در بندگی من سفید کرده، حالا دست نیاز به سوی من بلند میکنه، من حاجت او رو برآورده نکنم. خوش به حال شما محاسن سفیدها که عمری سر به آستانش گذاشتید و از اجرای فرمانهای او هرگز غافل نبودید. خدا کرامتن میگوید من از بنده ام حیا میکنم. وجود مقدس حضرت سامن الحجج که این ماه امام رضاست، چه دهه کرامت معطر و پرشوری سراسر مملکت ایران در سایه خورشید و فروغ شمس و شموس بود و در بعضی از شهرستانها حضور خدام حضرت سامن الحجج و اقبال عاشقانه مردم و حالات خوش اونها که از همه جا سیم دلها با امام رضای ما وضع شده بود، کسی در محضرشون بود و اظهار نیاز کرد، عرضه داشت آقا من آدم ناداری نیستم ولی در مسیر جیبم رو زدند، ابن السبیل شدم، به من وام بدهید من بروم به وطنم، اگر دسترسی به شما نداشتم عوض شما صدقه می دهم. حضرت با حاضرین صحبت کردند، وقتی بلند شدند تشریف بردند به اندرون، رفتند و 200 اشرفی رو داخل جامعه گذاشتند، از بالای درب دادند، گفتند آقا چرا نخواستید ببینید؟ فرمودند که از اینکه او از ما خجالت بکشد و در مورد امام حسین دارد که حضرت سید الشهدا خجالت میکشیدند که او خجالت بکشد، هم کرم میکند و هم حفظ حیثیت و شأن او را. این کرامت است بزرگی در اثر عظمت کرم خودش رو زیاد نمیبیند، این حیاء کرامت است. اما حیاء خوف هم جز حیاهاست که انسان در برابر قصور در شکر نعمت یا در اثر تخلفی که در وظایف خودش کرده باشه، موقعی که به پیشگاه معبود خودش میخواد بره خجالتی کامل دارد. وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا ابا ذر ان لله ملائکتا قیاما من خیفته ما رفعوا رؤوسهم حتی ينفخ الصور فی الاخره فیقولون جمیعا سبحانک و بحمدک ما عبدنا کما ینبغی لک ان نعبد. فرمودن ابا ذر، خدا گروهی از ملائکه را دارد که اینها همواره سرشون پایینه. این حیا وقتی آدم چهره مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو یاد میاره، به قدری حیا در سیمای ایشون موج میزد به هیچ کسی نمیتونست مستقیم نگاه کنه. یغضی حیاءن و یغضا من محابته، حیاءن چشمش رو پایین میانداخت. این ملائکه دائما سرشون پایینه، سر بلند نمی کنن تا وقتی که خداوند متعال به مأمور اماته و احیا اسرافیل دستور می دهد که در سور بدمد در روز قیامت، تا اون وقت اینها سر به زیرند و از خجالتی نمی تونن سرشون رو بالا بکنن و اون روز هم جمیعاً یک صدا به خدا عرضه می دارن بار الها نشد اونجوری که تو سزاوار بود که ما برات عبادت کنیم نتونستیم عبادت بکنیم. بندگان خوب خدا، شما با خدایتون چی جور هستید؟ حالت پیغمبر رو دارید؟ نعمتهای الهی شما رو شرمنده کرده؟ از گذشته هاتون در پیشگاه خدا منفعلید یا از عظمت او خائفید که در خور عظمت او نه نمازی داریم نه نیازی داریم و نه کاری؟ اما چیزی که دل رو خوش می کند طرف کریم است و حساب با کریمان آسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خاتم رسله سيدنا أبي القاسم محمد وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى ائمه المسلمين الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجة القائم و منائک فی بلادک و لعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. شما بندگان خوب خدا و نفس ضعیف خودم را به رعایت دین خدا، رضای خدا، حرمات خدا، به تقوای الهی در همه شؤون زندگی، خصوصا در رعایت حقوق بندگان خدا و خدمت به ایال الله و خلق خدا توصیه می کنم. مطالبی که در خطبه دوم باید به عرض برسد، اولین مطلب سفر پربرکت امام مسلمین حضرت امام خامنه ای مدت الله به کرمانشاه پهلوان پرور شهید پرور مرزبان است، در شرایطی که موج بیداری اسلامی سراسر منطقه رو فرا گرفته است و جنبش بیداری در امریکا و اروپا هم شروع شده و غربی ها با خباثت و شیطنت سعی آن داشتند که بگویند ایران هم در کنار کشورهای دیگر مبتلاست به نارضایتی های مردم و احیانا نظام زمینه نمی دهد که قیامی در اونجا صورت بگیرد. این سفر حضرت آقا به کرمانشاه و تجلی عشق عمیق همه جانبه اقشار مختلف مردم ریشه‌دار اون سامان که یک نمونه از ده ها نمونه است که هی مرتب تکرار شده در این مدت، اما در این زمان و در این مقطع بسیار مغتنم بود، حضور اقشار مختلف مردم رو، یک قسمت هاش رو از طریق تلویزیون همه دیدن. گرچه اون عشق، اون ارادت عمیق و اون دلشدگی که از سراسر حضور مردم در عالم باطن بود، فیلم و هنر و قلم واقعا عاجز است که اون علاقه و عشق رو ترسیم کند. عشقی که شما و امیرالمؤمنین دارید، به پیغمبر خدا دارید، به حضرت زهرا دارید، به ائمه خدا سلام الله علیه اجمعین دارید، عشقی رو که در عمق جانتون به امام زمان دارید، دعای ندبه های شما، جمع کران رفتن های شما، استغاثه های شما، مگه قلمی میتونه ترسیم بکنه؟ قلم اون بود فیزیکی قابل تصویر رو میتونه به تصویر بکشه و نقاشی و فیلمی از اون ارائه بکنه. منشأ این جوشش، این اجتماع عظیم، این حماسه حضور، یک عقیده ریشه دار، یک عشق به تمام معنا شفاف، به عشقم طرفینی است، الحق و الانصاف. هم امام عاشق مردم بود، هم خلف صالحش با همه وجودش به این مردم عشق می‌ورزد و در قبال هم می‌بینید محبت از شراشر وجود مردم جوشش دارد و همه دنیا رو واقعا تحت تأثیر قرار میده. در این حماسه حضور قشر خاصی نبودن. شما اگه نگاه میکردید، پیرمردهای فرتوت با کبر سن دیده میشدن و اظهار علاقه میکردن، و نوجوانهایی که با چه عشقی میامدن دست به ماشین آقا میکشیدن و حالات عجیبی از خودشون نشون میدادن. زنها بودن، مردها بودن، دانشگاهی ها بودن، کشاورزها بودن، صنعتگرها بودن، همه اخشار در این صحنه حضور داشتن. و این هم یک عبرتی است، درسی است. چه می شود دنیا، حکام دنیا، حکومت های بیچاره منفور در میان ملت ها همین راهی رو که امام رفت و حضرت آقا همون راه رو می پیمایند، همون رو بروند تا در دلها برای خودشون کرسی پیدا کنند، کرسی نشین عرش الهی باشند. قلب بندگان خدا عرش خداست. کسی که در دل بندگان خدا جا دارد، این عرش نشین است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. از این جهت هم شکر خدا میکنیم و از عهده شکرش والله نمیتوانیم بیرون بیاییم که خدا این جور رهبر محبوب و دلنشینی به ما داده است و این جور مردم حق شناس و گوهر شناس و عاطفی و ریشه دار. این در تاریخ تکرار ندارد. انشاءالله حضرت مهدی تشریف بیارن، اون وقت ببینیم چه خبر است. و الا در گذشته ها انبیا اینجور مردم رو نداشتن، امیرالمؤمنین اینجور مردم رو نداشت، عده قلیلی بودن. ولی مردم ایران نقطه عطفی در تاریخ بشریتن و این صحنه برای ما الحق و الانصاف جای شکر و مباهات داره. مطلب دوم بیانات حضرت آقا بود که باز عطف به بیانات همیشگیشون، بیانات عرشی بود، سازنده بود، پاسخ به شبهات بود، رهگشا بود، برای مسئولین ما هم خیلی آموزنده بود. من چند نکته رو نوشتم به خدمت عزیزان تقدیم بکنم. یکی تذکر این معنا بود که در سابق هم گاهی با حضور مردم پیروزی هایی نصیب ملت ایران شد، مثل نهضت مشروطیت و نهضت نفت. اما در آغاز نهضت از مردم استفاده شد، از حضور مردم پیروزی کسب شد، اما حکام مردم را کنار زدند و لذا مشروطیت سر از استبداد و دیکتاتوری رضاخان در آورد و نهضت نفت هم سرانجامش کودتای 28 مرداد و بازگشت مستبدانه نوکر امریکا به اینجا و شروع استبدادهای بعدی بود. امام توفیق الهی که داشت، ابتکاری که به خرج داشت، ژرف نگری که خدا در وجودش قرار داده بود، این فقیه حکیم عارف، این گوهر حضور مردم رو شناخت، مردم رو باور کرد، به مردم ایمان داشت، به مردم خودش، و مردم رو نگذاشت از صحنه بیرون بشن. لذا صاحبان اصلی انقلاب مردمند. به این مردمی که خانه انقلاب را با مهندسی جانشان و روحشان که ولایت جان مردم است، روح مردم است و همه مردم چشمهای ولایتند، عیاده ولایتند، اعضای اساسی پیکر ولایتند، این دو عنصر از همدیگر جدا نشدند. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان. لذا گاهی حکومت‌های دولت‌های آمدند، مثل دولت موقت، دولت بازرگان، که اساساً با اساس نظام و محتوای نظام فاصله داشتند، زاویه داشتند، و دولت‌های بعدی هم بعضی‌هاشون زاویه پیدا کردند، اما از ظرفیت حضور مردم اونچنان بهره‌گیری شد بدون ناشکیبایی و بی‌صبری به خرج بیاد، خونریزی بشه، مشکلی پیش بیاد، خود به خود اونهایی که با انقلاب و اساس و اون روح انقلاب که اسلامیت آن و ضامنش ولایت فقیه است، اگر دولتی زاویه داشت، آرام آرام با ظرفیت این مردم معتقد حذف شدند بدون اینکه مشکلی برای مملکت پیش بیاد. و مسئله بعدی، این چالش هایی که در طول انقلاب در این 32 سال برای مملکت پیش آمد، تعدادی از اینها را ایشون یادآوری کردند. چالش جنگ 8 ساله و چالش های بعدی که مسئله 18 تیر، مسئله فتنه انتخابات سال 88، این چالش ها، چالش تحریم، تحریم اقتصادی، چالش هسته‌ای، در تمامی اینها، همونطوری که در جنگ اگر یک دولت بود، حتی با یک دولت دیگر هم 8 سال جنگ رو نمی توانست تحمل بکند، تا چه برسد با همه دنیا، با شرق و غرب در بیفتد، این حضور مردم بود که جنگ را به پیروزی خاتمه داد و سرافرازی را رقم زد. و همطور در مسئله 18 تیر، در مسئله فتنه 88، این حضور مردم بود که این دو فتنه پیچیده، حضرت آقا تعبیر داشتند هم از 18 تیر و هم از فتنه 88، دو فتنه خیلی پیچیده بود که دشمن تدارک دیده بود و در داخل کلید خورد. اما این مردم که صاحب این خانه‌اند و صاحب این انقلابند، با حضور خودشون این چالش رو برطرف کردند. بنده عرض میکنم همینطوری که تمام بحران‌ها رو و فتنه‌ها رو و توطئه‌ها رو صاحب انقلاب که خود مردمند، با حضورشون، با اعتقادشون، با استقامتشون و با پیوند ناگسستنیشون با رهبری تونستن حل بکنن، احیانا یک مشکل نابسامانی اقتصادی یا فساد اقتصادی یا اختلاس یا اختلال در امور نظام اقتصادی کشور هم پیش بیاد، اون چه مسلم است مسئولین به تنهایی برای اصلاح مفاسد اداری و اقتصادی نیروی کافی رو ندارن. همه جا حضور مردم بوده، تأیید مردم بوده، تشویق مردم بوده. مردم در بحران‌ها نه تنها اون رو تهدید به حساب نیاوردن، تهدیدها رو به فرصت‌ها تبدیل کردن. و من مطمئنم در این جریان اخیری هم که با یک رقم بالایی که مردم رو دلازرده کرد، این یه فرصتی است که با حمایت مردم مسئولین ما و این قوای سگانه ما بتوانند شفاف سازی کنند، دستهای خیانت را در لبیک گفتن به ندای جان ملت، سخنگوی ملت و رهبر عزیزمون یک برنامه مستمر کارآمدی رو در پیش بگیرن که دست خیانت رو در تمام ادارات دولتی قطع بکنن و برای پیشگیری از مفاسد طرح‌های مناسبی رو که جبران بکند این خسارت‌ها رو و تکرار نشود برای مردم تدارک ببینند. و نکته ظریفی هم که واقعا برای من دلانگیز بود این بود که بر همین اساس اگر مسئولی در کشور بخواهد کجروی کند و حرکت دیگری در قبال انقلاب اسلامی به راه بیندازد، مردم او را حذف خواهند کرد. در برابر عظمت مردمی، وفا، دیانت، اسلامیت، معنویت، شکوه علاقه به اهل بیت عصمت و طهارت که در این مملکت این مردم رو اینقدر شایسته تربیت کرده است، باید مسئولین امر یک ابتکار عملهایی در عرصه‌های مختلف برای مشارکت مردم در رفع مشکلات به خرج بدن. هر جا دولت، حکومت توانسته زمینه برای حضور مردم پیش بیاره پیروزی کسب کرده، و هر جا از مردم جدا بوده یا کاری نتونسته بکنه یا چندان بردی نداشته. لذا در مسئله جهاد اقتصادی هم علی‌رغم این که باید دست خیانت رو قطع کرد، باید قوانین متناسب رو دولت باید لوایحی رو تهیه بکنه به مجلس بده، مجلس باید قوانین رو برای شفاف سازی و برای ایجاد یک سیستمی که درش این فجایع واقع نشه باید منظور بکنند و برنامه ریزی بکنند، ولی باید برای مردم در مسئله تولید، در مسئله مشارکت مردم در احیای کشاورزی، در پیشرفت در امور صنعتی باید مردم رو سهیم کنن. بانک ها به کسانی که در این قضیه کسانی رشوه دادن و اون همه خسارت زدن، در قبالش افرادی آمادگی برای تولید داشتن، به اینقدر با اینها با بروکراسی برخورد میشه که موجوده فعلیشون را گاهی نمیتونن اداره بکنن و کارگاه های تولیدی بعضی هاشون در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار میگیره. این خلاف حرکت مردمیه. باید برای مردم تسهیلات پیش آورد، باید راه رو برای حضور مردم و فعالیت مردم خصوصا جوانها پیش آورد. این هم یه نکته. بعدم مطالبات مردم رو حضرت آقا در 9 قسمت فرمودن، من یکی دوتا از مسائل مهمش رو عرض میکنم. یکی اونی رو که مردم از دولت و مسئولین طلب دارن، خصوصا جوانهای عزیز ما در مجامع دانشگاهی گاهی به زبان میارن، این دانشجوهای متدین و سنگرنشین جهاد تحصیل و تهذیب حساسن نسبت به قضایا، یکی مسئله تعامل و همکاری و وحدت مسئولین بخصوص در رده های بالا، تمرکز بر اولویت های کشور و پرهیز از مسائل فرعی و حاشیه‌ای و غیر ضروری، تلاش بیوقفه در خدمت صادقانه و صداقت با مردم و عمل به وعده ها و امانت و پاک دستی و حل مسئله اشتغال و تقویت تولید کشاورزی و صنعت و مبارزه قاطع با فساد و برخورد با متخلفین خائن. خوشبختانه در این مسئله قوای سگانه اعلان آمادگی کردند و کارهای شروع شده، و اگر مردم شریف و نجیم با علی‌رغم جریحه دار شدن احساسات پاکشان بخصوص نسل جوان صبر پیشه کنند و به دستگاه قضایی که الحق و الانصاف تا اونجایی که ما از نزدیک شاهد هستیم عزم جدی است و بررسی این موضوع با ابعادش در دستور کار است و کسی هم که مسئولیت مستقیم پیدا کرده در یک مأموریت از ریاست قوه در این مسئله وقت می‌گذارد و از شما مردم هم کمک خواسته که کمک خود مردم و اطلاعات دادنشون هم بسیار مفید بوده. اما بگذارید تا میوه برسد و اونگاه از حاصل این میوه استفاده کنید. دست پاچه کردن مسئولین، در جو قرار دادن قضات، این مسیر عدالت را ممکن است نتونه ادامه بده. افراط و تفریط میشه، افرادی که باید آبروشون محفوظ بشه گاهی یک نفر حیثیتش خدشه‌دار بشه ارض المؤمنه کدمه. یکی از مسائلی که خدا هرگز نمیگذرد بردن آبروی اشخاص است. در میان این افراد افرادی بودن و مشکلاتی هم براشون پیش آمده در حالی که سوابق زندگیشون و فعلیت زندگیشون اینا اهل خیانت نبودن، ممکنه مسامحه کرده باشن. اینها رو باید از هم ممتاز کرد. کسانی رشوه دادن، کسانی بیرون رفتن، کسانی بدون رعایت مقررات وامهایی دادن، در جاهای دیگه سختگیری هایی کردن، اونا باید مشخص بشن. ولی کسانی هم که در این رده نیستند، اعتباری دارن، سوابق خدمتی دارن، در جامعه وجاهتی دارن، پیش زن و بچهشون باید اعتبارشون حفظ بشود. الله الله، مبادا که در افراط و تفریط ها فاسدی خائنی از زیر تیغ قانون بتواند فرار کند، یا خدای نخواسته بیگناهی بی خود حیثیت آبروش در معرض خطر قرار بگیرد. لذا کار را از جب و رسانه و اینها بیاریم تو مسیر قانون و مقررات و شرع و با آرامش و طمأنینه این قضیه بتواند به سامانی رو که مورد توقع مردم است برسد. مسئله آخر مسائل منطقی و جهانی است. این بی آبرویی امریکا و آغاز فروپاشی نظام سرمایه‌داری که قضیه وال استریت و تظاهرات مردم در صدها شهر امریکا یک هشداری است و اینها این همه دم از آزادی بیان میزنند، آزادی اجتماعات میزنند و در یک کشوری اگر یک سر و صدای مختصری در یک گوشه شهری به وجود بیاد تو بوق میگذارند و این مدعیان حقوق بشر اعلامیه میدن، محکوم میکنن، گاهی تهدید به دخالت نظامی میکنن. حالا خودشون مردمی رو که بیدار شدن، این مردم بیدار رو با چه برخورد خشنی و ددمنشانه با اینها برخورد میکنن، دستگیری های وسیع دارن. ممکن است در یک مقطعی با زور و اعمال قدرت نظامی بتوانن این صدا را خاموش کنن، ولی من به شما عرض میکنم این جنبشی که در امریکا و دنیای اروپا پیش آمده است، با قاطعیت عرض میکنم نظام سرمایه داری رو به نابودی کامل خواهد کشوند. همانطوری که بیداری اسلامی قطعاً نظام جعلی اسرائیل رو محو خواهد کرد، مسئله بعدی صحبتی بود که حضرت آقا با علمای کرمانشاه داشتن. در اونجا هم فرمودن سه موج در بیداری عالم و توجه جهان به حقیقت اسلام پیش آمد. موج اول انقلاب اسلامی ایران بود که واقعا شوکه‌ای بود، وارد کرد و احیا کرد دین رو و افکار جهانیان رو، متوجه این اهرم قوی کرد و افکار دنیا دنبال این بودن که این چه اهرمی است که میتونه اینجور انفجاری به وجود بیاره. مسئله بعدی فروپاشی نظام کمونیستی بلوک شرق بود که موج دیگری بود و عالم رو متوجه اسلام کرد. و موج سوم بیداری اخیر منطقه است و اون چه که در دنیای غرب میبینید بازتاب همین بیداریه، یک بیداری جهانی مبارکی است و نوید آینده درخشانی برای اسلام و مسلمین است. لذا در این شرایط حساس هم ملت ایران باید مواظبت بکنن که الگو بودن خودشون رو حفظ بکنن و هم علمای دین باید پشتوانه فرهنگی و معنوی و اخلاقی باید مجهز بشن در معنویت و در بروز کردن معلوماتشون، بتونن هم در جبهه مقابله با شبهات و هم در هدایت افکار عمومی جهان را رهبری کنند. و اونی که از همه اینها مهم است و عدم رعایتش خطرناک است، مسئله ایجاد اختلاف بین علما شیعه و سنی و عدم توجه به خطر تکفیری ها و فتنه هایی که در دنیای اسلام برای ایجاد شکاف بین مسلمان هاست. در این جهت هم علمای شیعه و هم علمای اهل تسنن باید نشست های مشترکی داشته باشند و احکام اسلام رو در نشست های مشترک در مسیر اجرایی کردن و برای دنیا سفره مناسبی پهن کردن آماده کنند. و سال روز شهادت مرحوم آیت الله اشرفی اصفهانی، چه خوش شانس بودن اینا، آیت الله دستغیب، آیت الله اشرفی، آیت الله صدوقی، آیت الله مدنی، آیت الله قاضی. در سنین پیری خدا اینها را صلاح ندید در بستر بمیرن، با چهره خونین به دیدار معبودشون رفتن. به این پیر روشن ضمیری که با همون که بر سنش لباس بسیجی می پوشید و در کنار رزمندگان ما در جبهه های دفاع حق علیه باطل حضور پیدا میکرد، گرامی میداریم و رحمت و غفران به روح بلند این شهید نثار میکنیم. وضعیت منطقه یمن و به خصوص بحرین همچنان با حمایت امریکا و عربستان سعودی همچنان ظلم ادامه دارد، به خصوص در بحرین مظلوم که با مقاومت خودشون انشاءالله اسلحه های اینها رو از کار می اندازند و این طاغوت رو به زانو در میارن. اما بی حیایی، بی دینی و مسئله ضد بشری حرکت کردن تا اونجا که مجروحین رو به بیمارستان راه نمی دهند. خداوند انشاءالله به حق محمد و آل محمد همه طاغوت ها و وابسته های استکبار عالمی رو سرنگون کنند و ملت های به پا خواسته رو با آرزوی اسلامیشون برساند. خدا را قسم می دهیم به عصمت فاطمه طاهره، ملت ما را، نظام ما را دشمن شاد نکنند. خدا خیر و برکتش رو به این مردم شریف و به این نظام اسلامی نازل بفرماید. خداوند همه ما را در مسیر نجات خودمون از آتش جهنم، از رذایل اخلاقی، از همه نوع فساد به قدرت قاهره خودش و به رحمت واسعه خودش هدایت بفرماید. خدا نسل جوان ما را، خصوصا جوانهای عزیزی که رونق انقلابن، رونق ولایتن، رونق علم و دانشن و رونق همه کانونهای معنوی هستن، خدا همشون رو برای ظهور امام زمان مجهز بفرماید. خدا را قسم میدم به پیغمبر و آلش حکومت جهانی امام زمان ما را در زمان ما قرار بدهد و هدایت کشتی انقلاب را با پیروزی ها، با دوام عمر رهبر عزیزمون تا ساحل ظهور مستدام بدارد. مریض های سفارش شده، مریض های منظور، خدا همه را شفا عنایت بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.